آهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
کاخ سفید واشنگتن میگوید حادثه در هواپیمای آمریکایی اقدامی تروریستی بوده است. یک روزنامه بریتانیایی ندا آقا سلطان را به عنوان شخص سال برگزید. جمهوری اسلامی ایران میگوید اگر غرب به ایران سوخت اتمی ندهد، غنی‌سازی تا سقف 20% را دنبال خواهد کرد. ساعت 13 به وقت ایران. درود بر شما دوستان و همراهان رادیو فردا. حمید فاطمی هستم. در این بخش از خبرها از رادیو فردا با شما در همین بخش جنگ فرهنگی رادیو فردا رو میشنوید. کاخ سفید واشنگتن میگوید حادثه‌ای که در آن یک مسافر هواپیما قصد داشته است این هواپیما را که در مسیر اروپا به آمریکا پرواز میکرد منفجر کند، عملیاتی تروریستی میداند. مقامات آمریکایی میگویند رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما قضیه هواپیمای خطوط هوایی دلتا را که از آمستردام راهی شهر دیترویت در آمریکا بود زیر نظر دارد و حتی جلسه اضطراری با تیم امنیت ملی خود برگزار کرده است. بر اساس گزارش ها یک مسافر هواپیمای ایرباس A330 با 278 مسافر در حالی که قصد داشت مواد محترقه ای را شعله ور کند با دخالت دیگر مسافران ناکام ماند و دستگیر شد. گفته شده است که فرد مظنون یک جوان 23 ساله اهل نیجریه است که بر اساس گزارش های اولیه گفته است با شبکه القاعده مرتبط است. هواپیمای یاد شده به سلامت در شهر دیترویت آمریکا به زمین نشست. روزنامه انگلیسی تایمز لندن ندا آقا سلطان را که در جریان درگیری‌های پس از انتخابات در ایران کشته شد و به نمادی برای دموکراسی خواهی در ایران درآمد به عنوان شخص سال برگزید. روزنامه تایمز در مقاله‌ای می‌گوید ندا نه تنها نماد مقاومت شد، بلکه به نمادی جهانی برای نشان دادن خشونت نظام جمهوری اسلامی علیه مردم ایران تبدیل شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران منوچهر متکی روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی گفت اگر غرب سوخت اتمی مورد نیاز ایران را تهیه نکند، غنی‌سازی تا سقف 20% در دستور کار قرار خواهد گرفت. منوچهر متکی همچنین از آمادگی ایران برای ادامه گفتگو با گروه 5 به اضافه 1 خبر داد و گفت موضوع مبادله اورانیوم قابل پیگیری است. منوچهر متکی میگوید بحثی که در رسانه‌های غربی راه افتاده و میگوید ایران به پیشنهاد وین پاسخ نداده صحت ندارد. آقای متکی همچنین گفت در جریان سفرش به منامه پیشنهاد داده است که 400 کیلوگرم اورانیوم مورد تبادل با سوخت هسته‌ای قرار گیرد. و رهبر کاتولیکای جهان پاپ بندیکت 16 هم روز جمعه در سخنانی در مراسم کریسمس میلاد پیامبر مسیحیان از مهاجران و پناهجویان حمایت کرد. خبرها رو شنیدید و در اینجا طبق معمول همین وقت و همین روز میرسیم به جنگ فرهنگی رادیو فردا. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مرتضی قاسمفر هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. هشتاد و پنجمین برنامه جنگ فرهنگی هنری رو میشنوید در حالی که این برنامه مصادف شده با روز کریسمس و هفته پایانی سال 2009 میلادی. این برنامه با مروری بر چند خبر در حوزه هنر و فرهنگ ایران آغاز میشه و بعد با یک کارشناس کتاب به مرور برترین های کتاب در قلمرو ادبیات داستانی، شعر، تحقیق و پژوهش و ترجمه در ایران خواهیم پرداخت. و بعد از اون گزارشی خواهیم داشت از اپرات سیمرغ که بعد از 3 سال و اندی تلاش یک آهنگساز ایرانی حمید متبسم به پایان رسیده و در تهران به خوانندگی همایون شجریان و یک ارکستر 30 نفره در حال تمرینه. و در نهایت به هالیوود سری خواهیم زد تا ببینیم که در فصل جوایز چه کسانی شانس‌های بیشتری برای بردن جوایز و جلب توجه منتقدان سینمای آمریکا رو دارن. برکناری میرحسین موسوی که ریاست فرهنگستان هنر رو در 11 سال گذشته بر عهده داشت، به خبر اول وقایع فرهنگ هنر ایران در هفته گذشته تبدیل شد. میر حسین موسوی، معمار، نقاش و نخست وزیر پیشین ایران، در اواسط دهه 70 خورشیدی و در دولت محمد خاتمی فرهنگستان هنر را بنیانگذاری و در طول یک دهه گذشته سازماندهی و تثبیت کرد. محمود احمدی نژاد که در سفر شیراز به سر می برد برای حضور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی، سفرش رو رها کرد و برای چند ساعتی به تهران برگشت تا توی این جلسه که برای برکناری میرحسین موسوی تشکیل شده بود شرکت کنه. به پیشنهاد احمدی نژاد در این جلسه علی معلم دامغانی به عنوان جانشین میرحسین موسوی انتخاب شد. اگرچه علی دامغانی بعد از واکنش‌های گسترده منفی که این عزل و نصب به دنبال داشت گفته که از این حکم بی اطلاع بوده و خودش ترجیح می‌داده که در فرهنگستان زبان و ادب فارسی مسئولیتی می‌گرفت، چرا که او شاعره و در هنرهای دیگه تخصصی نداره. با این حال خبرهای بعدی حاکی از اینه که دست کم دو نفر از اعضای این فرهنگستان در اعتراض به این حکم بلافاصله استعفا دادند. اول رضا مرادی غیاث‌آبادی، پژوهشگر و نویسنده آثار بسیاری در حوزه باستانشناسی، اخترباستانشناسی، گاه‌شماری و فرهنگ ایران باستان، و دیگری محمد مهدی حیدریان، معاون هنری فرهنگستان هنر. معاونت سینمایی وزارت ارشاد جواد شمقدری در گفتگویی با خبرگزاری ایرنا به شدت از بهمن فرمانارا، فیلمساز ایرانی، به دلیل پذیرفتن ریاست هیئت داوران جشنواره فیلم دبی انتقاد کرده. شمقدری با اشاره به اختلافات امارات بر سر مالکیت سه جزیره ایرانی خلیج فارس گفته از بهمن فرمانارا باید پرسید اگر به ایرانی بودن خود میبالید چرا در این جشنواره حضور یافتید و به هر حال از سوی هنرمندان حاضر در جشنواره دبی به این سوالات باید پاسخ داده شود. شمقدری افزوده هشدار این جشنواره امروز برای هنرمندان ماست و باید از برخی هنرمندان و سینماگران پرسید به چه دلیل با حضور خود به این جشنواره رونق بخشیدند و مگر آنان حمیت ملی خود را فراموش کردند؟ این در حالیه که محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، در 5 سال گذشته بارها به دلیل حضورش در شورای همکاری خلیج فارس و همینطور همزمانی اون با ادعای مالکیت امارات بر سر جزایر سگانه و یا حتی سفر او به امارات و عکس گرفتنش زیر نقشه‌ای که از خلیج فارس به نام خلیج عربی نام برده شده، مورد انتقاد شدید قرار گرفته. از طرفی مدیر کل اداره نظارت و ارزشیابی معاونت سینمایی وزارت ارشاد هم گفته که تمامی هنرمندانی که با یک فیلم بدون پروانه ساخت همکاری کنند تنبیه می شوند. گفتنیه که فیلم کشتزارهای سپید که بدون پروانه ساخت از وزارت ارشاد به وسیله محمد رسولوف کارگردان ایرانی ساخته شده و در جشنواره بین المللی فیلم دبی هم پذیرفته شده بود، تونست جایزه بهترین بازیگر مرد و جایزه ویژه هیئت داوران این فستیوال بین المللی رو دریافت کنه. و سرانجام خوشنویسی هم در ایران صاحب یک بینال یا همون 2 سالانه شد. اولی دوره این 2 سالانه که قراره به صورت بین‌المللی هم برگزار بشه به منظور بزرگداشت مقام هنری میر عماد قزوینی و در شهر قزوین برگزار خواهد شد. این 2 سالانه که بعضی خوشنویسای صاحب نام ایران هم از جمله غلام حسین امیرخانی و نصرالله افجعی هم در آنها مسئولیت‌هایی بر عهده دارند، قراره در رشته‌های نستعلیق، شکست نستعلیق، سولس، نسخ و گرایش‌های نو با موضوع آزاد در 2 بخش مسابقه و استادان برگزار بشه. در حالی که سال 2009 میلادی روزهای آخرش رو میگذرونه و امروزم مصادف با روز کریسمس، این هفته و هفته آینده با کارشناسان مروری خواهیم کرد بر برترین های حوزه هنر و فرهنگ در سال میلادی گذشته در ایران و دنیا. اولین مرور رو به کتاب اختصاص دادیم. مهمان ما هم فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد کتابه که با ایشون همراه میشیم.
خب آقای سرکوهی، ما در آستانه سال نو میلادی هستیم و به همین مناسبت در این برنامه قرار است که یه مروری بکنیم بر کارهایی که در حوزه‌های مختلف در نشر کتاب ایران در یک سال گذشته. اولا به طور کلی وضعیت کتاب چطور بوده در این مدتی که پشت سر گذاشتیم؟
من سلام می‌کنم به شما و همه شنوندگان و سال نو میلادی رو تبریک میگم به همه کتابخوانان مسیحی مذهب ایران. متأسفانه وضعیت کتاب در ایران در هر زمینه‌ای، به خصوص در ویژه در زمینه رمان و ادبیات خلاقه در سال گذشته سقوط کرده و قابل مقایسه با هیچ سال دیگری نیست. به ویژه به دلیل سانسور وحشتناکی که وزارت ارشاد اعمال کرد، بسیاری از نویسندگان که تقریبا میتونیم بگیم که اغلب نویسندگان ایرانی اصلا اعلام کردن که ما از ارائه آثارمون به اداره بررسی و سانسور کتاب خودداری میکنیم، ولی که سانسور در حدی هستش که هیچ چیزی اجازه چاپ پیدا نمیکنه و آمار کتاب اسامی کتابهایی هم که منتشر شده در ایران این رو متاسفانه نشون میده. امیدواریم که چند ماه دیگه به پایان سال ایرانی مونده و در اون موقع حتما شما سال گذشته کتاب رو بررسی خواهید کرد، شاید حالا گشایشی بشه و در پایان سال ایرانی بتونیم بهتر صحبت بکنیم در زمینه بازار کتاب.
امیدوارم که این اتفاق واقعا بیفته. اما با وجود همه این خرابی بازار کتاب، آیا کتابهایی رو هم در نظر دارین در حوزه‌های مختلف؟
بعد در زمینه داستان اگر اجازه بدید من از اول شروع بکنم که مدرک خودم هم هست. خوشبختانه برای اولین بار نسخه کامل و منقح یکی از بهترین آثار طنز ادبیات فارسی متأسفانه اما در خارج از کشور چاپ شد و این کتاب کاروان اسلام یا البعثة الإسلامية إلى بلاد الفرنجية است، اثر صادق هدایت. این کتاب سه بار تو ایران نسخه های ناقصی از اون به طور مخفیانه چاپ شد، چون این کتاب هم در زمان شاه ممنوع بود هم در جمهوری اسلامی ممنوع است اثر هدایت. اما نسخه خطی این کتاب، نسخه کامل خطی این کتاب رو صادق داد به مین فرزان دوست صمیمیش داده بود و او امسال این نسخه رو چاپ کرد. در سوئد چاپ شد این کتاب و البته قابل دسترس است برای خوانندگان ایرانی. جز این اثر قابل چشمگیری در زمینه داستان چاپ نشد. البته تجدید چاپ ما داریم، آثاری از گلستان تجدید چاپ شد که بسیار با ارزشه. تنگسیر صادق چوبک به رغم اینکه بقیه آثارش ممنوع هست اجازه چاپ پیدا کرد. از محمد علی افغانی چند اثر چاپ شد و از دیگر نویسندگان بسیار کلاسیک و مشهور ما آثاری تجدیدی چاپ شد.
فکر میکنم که در حوزه ترجمه احتمالاً اوضاع تقریبا مناسبتری داشتیم.
بله در زمینه ترجمه اوضاع مناسبتر هست، یکی به دلیل اینکه خب سانسور در این زمینه دستش کامل باز هست و هر کاری که دلش میخواد میکنه، حتی بخشی از کتاب رو تغییر میدن و نویسنده زنده نیست یا در ایران نیست، بنابراین دست بازتر است. در این زمینه هم ترجمه های خلق و سا و سری داشتیم، مثلا خانم مولر که برنده جایزه نوبل شد بلافاصله مثلا ظرف یک هفته یا دو هفته بعضی از آثارش ترجمه شد و چاپ شد. در زمینه ترجمه بسیار خوبی هم شد. من مثلا میتونم بگم که ترجمه مهدی صابی از بابا گوریو اثر بارزاک بسیار ترجمه خوبی است. این کتاب قبلا آقای بازین ترجمه کرده بود اما مهدی صابی کوشیده است و تا حدی هم موفق هست که زبان بالزاک رو زنده بکنه و این کار مهمی هست. برای اولین بار ترجمه متن کامل قصر اثر کافکا چاپ شد، اون هم از زبان آلمانی، آقای الیاسقر عبدال ترجمه کرد، چون بیش از این آثار کافکا اغلب زبان انگلیسی یا فرانسه ترجمه شده و در این ترجمه اتفاقا آقای حداد تونسی برخی از خصوصیات نثر زیبا کافکا که توی زبان آلمانی به عنوان یک نمونه های نثر متعالی ازش اسم میبرن که ساختار سمفونی آلمانی رو داره در این نثر هم زنده بکنه، اینم چاپ شد که اینم اثر قابل اشاره ای است. و خوشحالیم که پابرنها ترجمه احمد شاملو هم کار استانکو تجدید چاپ شد که در این زمینه هم یک تجربه بسیار مهمی است در زمینه زبان کوچه و بازار در ترجمه و بازسازی.
و اما در حوزه شعر چه کارهایی رو شما دیدین که قابل تأمل باشه و پیشنهاد به شنوندگان این برنامه؟
در عرصه شعر خب مجموعه های زیادی چاپ شده که همش خب متأسفانه در این مختصر نمیشه گفت. مجموعه شعر یدالا رویایی چاپ شد که به هر حال یدالا رویایی به لحاظ اینکه از دهه 40 تا حالا شاعر مطرحی هست و تاثیرگذار هست بر زبان و ساختار شعر حتی نسل‌های جوان در دهه 60 و 70 مجموعه شعر چاپ شد. گزینه اشعار بیژن جلالی چاپ شد و بعد مجموعه شعری از به نام قایق سواری در تهران اثر محمد علی سپانلو چاپ شد که مقدمه ای داره این دانشور، مقدمه بسیار جالبی است. و جالب اینه که این کتاب چند ماه به تاخیر افتاد برای اینکه عکس شاعر بر پشت جلد کتاب چاپ شده بود و وزارت ارشاد ناگهان یک مقررات جدیدی وضع کرد که عکس شاعران زنده بر پشت روی جلد مجموعه اثرشون نباید چاپ بشود. اینم جزء قوانین سانسور ایران هست. بعد چند تا مجموعه از احمد رضا احمدی از جمله مجموعه عشقی بود که صبحگاه دیر به مسافرخانه آمده بود چاپ شد. دو مجموعه از آقای علی باباچایی چاپ شد که از جمله اون پیکاسو در آبای خلیج و چند مجموعه هم از شعرهای شمس رنگرودی و یک اثر تحقیقیش درباره ربایی که شعرهای شمس رنگرودی هم از شعرهای تاثیرگذار این دو ده هست و صداهای مشخص و متمایز این دو ده هست و همچنین تحقیقی بسیار خوبی که درباره ربایی کرده و گزیده ای از ربایی در شعر کلاسیکی که جمع‌آوری کرد.
در زمینهای تحقیقی تاریخی و نظریه ادبی چطور به کار قابل توجهی برخورد کردین؟
در این نفسه هم سانسور بسیار فعال و کاراست و در بسیار از کتابها که من میدونم اعلام شده که به وزارت ارشاد ارائه شده اجازه چاپ پیدا نکرده. از اون کتابایی که در این عرصه چاپ شد کتابی است با عنوان سنت و نوآوری در حماسه سرایی آقای دکتر محمود عبادیان، 4 تا حماسه بزرگ کلاسیک جهان که گیلگمش که نخستین حماسه بشری است و ایلیاد یونانی و شاهنامه فردوسی رو وزارت ادبیات تطبیقی بررسی کرده، بعد کتاب بیگانگی در آثار کافکا و تاثیر کافکا بر ادبیات مدرن فارسی، یک اثر تحقیقی هست به قلم آقای محمود فلکی شاعر معاصر ما، کتاب بسیار خوب و که واقعا من خوندنش به همه کس توصیه میکنم، چاپ شده متاسفانه باز در خارج کشور به نام کشتار دیگر اندیشان مذهبی در ایران، تعلیف آقای سهراب نیکو صفت. این کتاب برای اولین بار آمده است به طور مستند و بر اساس اسناد غیر قابل تردید و معتبر و موجود، کشتار دیگر اندیشان مذهبی یعنی صوفیان، سنی، مسیحیان، یهودیان، بهائیان رو در طول تاریخ ایران از صفویه تا پایان دوره اول ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد هم فهرست کرده، هم لیست داده، هم تحلیل کرده. کتاب بسیار جالب و مهمی است و اولین کتاب در نوع خودش است در ایران، اولین تحقیق تاریخی که در این زمینه تهیه شده.
و در زمینه‌های دیگری مثل خاطره و
در این زمینه که فرمودین اتفاقا و خوشبختانه کتاب بسیار خوب و مستندی چاپ شد، البته متأسفانه هنوز فقط جلد اول این کتاب چاپ شده، نیم قند خاطره و تجربه خاطرات آقای عزت الله صحابی است از شهریور 1320 تا انقلاب اسلامی. جلد دوم کتاب قرار است که زندگی آقای صحابی رو در جمهوری اسلامی تصویر بکنه. آقای صحابی شما میدونین که به دلیل پدرشون اصلا از نوجوانی با سیاست آغشته بودند، پدرشون از رهبران نهضت ملی نفت و بنیانگذاران نهضت آزادی ایران بودند. آقای صحابی هم که خودش به اصطلاح یک از بارزترین محترمترین چهره های سیاسی ایران در دوران پهلوی دوم بودند و همچنین در جمهوری اسلامی و بارها هم به زندان افتادند، هم در نظام شاهنشاهی هم در نظام جمهوری اسلامی. این کتاب نیمقند خاطره و تجربه علاوه بر اینکه خاطرات صحابی رو داره، اون فضای اون دوران دهه 30 و دهه 40 و 50 هم به خوبی تصویر میکنه، فضای سیاسی اجتماعی فرهنگیش رو، و کتاب بسیار خواندنی و خوبی است در این عرصه. این رو هم با اجازه شما اضافه بکنم که در عرصه کار ژورنالیستی که کار ما هم هست چند تا کتاب بسیار خوب منتشر شد، از جمله کتاب بسیار خوب گفتگو با مترجمان که گفتگوهای آقای سیروس علی نژاد که برجسته ترین روزنامه‌نویسان ایران با آقای صفدر تقی‌زاده، نجف دریابندری، رضا سیدحسینی، مهدی صحابی، کامران فانی، عزت الله فولادمند، عبدالله کوثری که اینا از معتبرترین مترجمان ایران هستند، این کتاب از این نظر بسیار مهم هست که یعنی نه فقط از نظر محتوای کتاب که بسیاری از مسائل ترجمه رو با بساط بحث میکنه، بحث آفریدن زبان مشابه یا معادل در زبان مقصد، بحث حفظ ساختار، بحث ترجمه عددی، ترجمه تاریخی، ترجمه تحلیلی، ترجمه فلسفی، بلکه این کتاب از این نظر هم مهم هست که ساختار گفتگوها، سوالات بسیار سنجیده، نثر روان و زیبا میتونه این کتابو تبدیل بکنه به کتابی که باید در دانشکده‌های روزنامه‌نویسی تدریس بشه، در بخش مصاحبه که از مهمترین کارهای روزنامه‌نویسی هم در روزنامه‌نویسی مکتوب هم در روزنامه‌نویسی صوتی و تصویری، مصاحبه از ارکان روزنامه‌نویسی است و بسیار کار دشواری است و این کتاب میتونه در زبان فارسی نمونه باشه که در دانشکده‌ها تدریس بشن کارهای این نژاد.
مروری بود بر برترین کتاب‌های یک سال گذشته تا کنون از دیدگاه کارشناس کتاب این برنامه فرج سرکوهی. متبسم آهنگساز و نوازنده تار و ستار و از شاگردان اساتیدی مثل محمد رضا لطفی، هوشنگ ظریف و حسین علیزاده از چند سال پیش در تلاش برای ساخت یک اپرات به نام سیمرغ بوده که اخیراً به پایان رسیده و در تهران این اپرات رو با یک ارکستر حدوداً 30 نفره تمرین میکنه. اپرات سیمرغ بر اساس داستان زال در شاهنامه نوشته شده و خواننده اصلی اون همایون شجریانه. 4 خواننده زن و مرد و 22 نوازنده هم همایون شجریان رو همراهی میکنن. حمید متبسم از چند سال پیش به آلمان مهاجرت کرده و البته ظاهراً مدتی ساکن هلند شده. درباره این اپرات گزارشی داریم از همکارمون شهرام میریان.
با پهلوان جهان پس پرده او یکی دختر است که رویش ز خورشید نیکوتر
است. یکی از داستان‌های محزون و در این حال هیجان انگیز شاهنامه قصه زاده شدن زال و رها کردن او در البرز کوه است. سام نریمان پهلوان پهلوانان ایران زمین صاحب فرزندی به نام زال می شود که سپید مو و سرخ چهره است. برای آنکه از کنایه و زخم زبان بدخواهان بگریزد، سام فرمان می دهد زال را به کوه البرز برند تا طعمه پرندگان شود. در البرز کوه سیمرغ افسانه‌ای به داد این کودک شیرخوار سپیدمو و سرخ چهره می‌رسد و او را به زیر بال خود می‌گیرد و بزرگ می‌کند. حمید متوسم آهنگساز ساکن هلند بر پایه این داستان 3.5 سال وقت صرف کرده و اپرتی 375 صفحه‌ای ساخته است که سیمرغ نام گرفته. این اثر موسیقایی دارای 4 بخش زاده شدن زال، رها کردن او در کوه البرز، بازگشت زال به سوی پدر و سرانجام عشق و دلدادگی زال و رودابه به یکدیگر است. حمید متوسم آهنگساز این اثر موسیقایی در گفتگو با ما با اشاره به این نکته که از سروده‌های حماسی و عاشقانه شاهنامه این اثر جاودانه فردوسی تاکنون در موسیقی ایرانی کمتر استفاده شده، از دشواری‌های آهنگسازی بر روی سروده‌های فردوسی هم اینطور یاد کرده است.
فکر کار کردن روی اشعار فردوسی رو ممکنه که خیلی ها داشتن، منتها همینطور که خود فردوسی شاهنامه رو میگه بسی رنج بردم در این سال سی، کار کردن روی شعر فردوسی هم همینقدر طول میکشه و در واقع زحمت میبره. من از این میان به داستان زندگی زال در واقع پرداختم که یکی از جذابترین داستانهای شاهنامه است که اوج و حضیض بسیار زیادی داره. این مجموعه رو من نامش گذاشتم سیمرغ. خود سیمرغ یک مفهوم پاکیه در شرق و در شاهنامه، همین که در ارتباط با داستان زال سیمرغ نقش ویژه‌ای داره و این موسیقی که داره روش کار میشه خالص ایرانی هست، منتها با یک دنیای دیگری، یعنی با اون تصوراتی که کسی تا به حال موسیقی گوش کرده موسیقی ایرانی شنیده شاید زیاد برابری نداشته باشه، منتها همین دستگاه‌های خودمون چهارگاه و همایون و دشتی و اینا چرخشی داره تو اینا.
اپرت چند صدایی سیمرغ اثر حمید متوسم را محمد رضا درویشی موسیقیدان سرشناس رهبری می کند و حدود 30 هنرمند جوان هم اعم از خواننده و نوازنده در ارائه این اثر موسیقایی همکاری دارند. خواننده اصلی و یا راوی اپرت سیمرغ همایون شجریان است و 2 خواننده سوپرانو و 2 خواننده آلتو هم همایون شجریان را همراهی می کنند.
و اما در آستانه سال 2010 میلادی فصل جوایز هالیوود غول سینمای جهان هم شروع شده، از جوایز منتقدان آمریکا و گلدن گلوب گرفته تا اسکار. مسیری چند ماه است که همه چشما رو متوجه رسانه‌های آمریکایی می‌کنه تا برنده‌ها و بازنده‌های این عرصه رو بشناسن. در این باره از همکارم فیروزه خطیبی در آمریکا گزارشی داریم که بشنویم.
با اعلام اسامی برخی از معروف‌ترین چهره‌های سینمای آمریکا و جهان از جمله مریل استریپ، جورج کلونی، دانیل دی لوئیس، پنلوپ کروز، کلینت ایستوود، مت دیمن و پدرو آلمودوار کارگردان اسپانیایی به عنوان نامزدهای دریافت جوایز سینمایی آمریکا، فصل اهدای جوایز سینمایی در هالیوود رسما آغاز شد. فصلی که از این هفته با اهدای جایزه انستیتوی فیلم آمریکا، جایزه منتقدین سینمایی لس آنجلس و با اعلام اسامی نامزدهای دریافت جوایز گلدن گلوب آغاز شد و در هفته‌ها و ماه‌های آینده در نهایت با مراسم اهدای جوایز اسکار به پایان خواهد رسید. آواتار انیمیشن تازه‌ای با جلوه‌های ویژه بی‌نظیر از جیمز کامرون، نویسنده و کارگردان سینمای هالیوود و سازنده فیلم موفق تایتانیک که در آن زمان رکورد تازه‌ای از فروش گیشه به جای گذاشت، به همراه فیلم هرت لاکر یا قفسه درد به کارگردانی کاترین بیگولو درباره چالش‌های سربازان آمریکایی که به خون سازی بمب‌های ساعتی در خطوط جلوی جبهه جنگ عراق اشتغال دارند، همچنین فیلم پرشس داستان غم‌انگیز زندگی یک دختر بچه چاق سیاه‌پوست در محله هارلم نیویورک، فیلم لعنتی‌های مفتزه آخرین اثر کوئنتین تارانتینو درباره نازی‌های آلمان در دوران اشغال فرانسه، فیلم روی هوا با شرکت جورج کلونی و فیلم موزیکال نه تازه‌ترین کار راب مارشال کارگردان فیلم برنده اسکار شیکاگو مورد توجه منتقدین و دست‌اندرکاران گزینش برندگان این جوایز سینمایی بودند. فیلم های آواتار و لعنتی های مفتزه هر یک در چهار بخش مختلف نامزد دریافت جوایز گلدن گلوب که در اوائل سال 2010 به برندگان آن اهدا می شود شده اند. در حالی که مورگن فریمن در نقش نلسون ماندلا و مت دیمن دو هنرپیشه فیلم تازه کلینت ایستوود به نام تسخیر ناپذیر، دانیل دی لوئیس بازیگر ایرلندی تباری که در فیلم موزیکال نه نقش فدریکو فلینی کارگردان معروف ایتالیایی را بازی کرده است و جورج کلونی هم برای بازی در فیلم روی هوا نامزد دریافت جوایز بهترین بازیگر سال گلدن گلوب شده اند، هیئت گزینش امسال این جوایز به هنرمندان دیگری چون براد پیت که نقش کلیدی در فیلم لعنتی های مفتزه داشته و انتظار می رفت که به نامزدی جوایز گلدن گلوب برسد توجهی نشان ندادند. از نامزدهای دریافت جایزه بهترین فیلم خارجی سال باید از فیلم آغوش‌های شکسته تازه ترین اثر فیلمساز اسپانیایی پدرو آلمودوار نام برد. در بخش بهترین بازیگران زن سال، هیئت گزینش هر دو جوایز گلدن گلوب و منتقدین سینمای لس آنجلس یک بار دیگر میرل استریپ را برای ایفای دو نقش متفاوت در دو فیلم پیچیده است و جولی و جولیا نامزد دریافت این جوایز کردند. همچنین ساندرا بولاک برای فیلم نقطه کور، هلن میرن برای ایستگاه آخر و دو ستاره نورسیده کری مکمالیگان برای فیلم یک آموزش و گابوری سیدیبه برای بازی در فیلم پرشس به نامزدی این جوایز دست یافتند.
با من مرتاد قاسم‌فر در 85مین شماره از برنامه فرهنگی هنری رادیو فردا همراه بودید. برای این برنامه ایمیل بزنید و نظراتتون رو هر چه که هست بدید به آدرس فرهنگ@radiofarda.com. تا هفته بعد.
جنگ فرهنگی هفته را شنیدید. دوستان، یادآوری میکنم که شما میتوانید نظرات خودتون رو، اطلاعاتتون رو با پیامگیر رادیو فردا به اطلاع دیگر شنوندگان رادیو برسونید با این شماره تلفن 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 شماره تلفن پیامگیر رادیو فرداست. و این توضیح رو هم اضافه میکنم که این یک دستگاه پیامگیر تلفنی اتوماتیک هست و کسی در اون سوی خط پاسخ نمیده. این شماره رو بگیرید و نظرات خودتون رو و اتفاقاتی رو که شاهدش هستید و از اون آگاهی دارید با این شماره تلفن در میون بگذارید و اون رو به این وسیله به اطلاع دیگر شنوندگان برسونید. پیامگیر رادیو فردا هم شمارش هست 20420-603-87-41-50 20420-603-87-41-50 و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها میرسیم. نیم ساعت دیگر بخشی دیگر از خبرها و گزارش ها را خواهید شنید. روز خوبی داشته باشید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
زیبای من، ای خواب خوبم، خورشید من، طعم غروبم، از تو تنیده تار بودم، از تو سرودم، از تو بودم، به چشمان پر از عشق تو سوگند، که می سوزد تنم در حسرت آمد. یا ای نازنین، مگذر تو از من، ببخش اکنون گناهم را تو بر من، فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من، ای دل شکسته، فراموشم نکن خورشید خسته، گل زیبای من، ای دل شکسته، فراموشم نکن ای بی نهایت، عشق و نجابت، فراموشم نکن نگذرت از من، منم من آخرین تصویر بودم. فراموشم نکن خورشید خسته. تنها مظهر عشق و نجابت. فراموشم نکن نگذرت از من، منم من آخرین تصویر بودم.
Oh, my dear. که شب ما به چه سان می گذرد، غم عشقش مو عشقش مو بسیارش غم عشقش مو
اینجا ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان نیه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باوره کشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
یار یارا ای دل، یارا
زمانی بر دریای در افتم، بر دریای در افتم. ای داد دمی دیگر، دمی دیگر چو خورشیدی برایم، چو خورشیدی برایم. آی دمی دیگر چو خورشیدی برایم. آی داد یارم ای دل، یا دمی دیگر چو خورشیدی برایم.
رادیو فردا، سالم بمانید.
سلام دوستان، پژوهش های بسیاری ها که از آن است که تعداد ابتلا به سرطان را می توان از طریق ایجاد تغییراتی در روند زندگی به نیمه رساند. مؤسسه تحقیقات سرطان در بریتانیا 5 پند مفید در این زمینه دارد. اولاً که سیگار نکشید. دومان که وزن و فرم بدنتان را از طریق پرجنب و جوش بودن متعادل نگاه دارید. سوم، استفاده از مشروبات الکلی را محدود کنید و یک رژیم غذایی خوب انتخاب کنید که در آن میوه و سبزیجات نیز به وفور یافت شود. چهارم، خود را در آفتاب نسوزانید و از کرم‌های محافظ استفاده کنید. و در نهایت آنکه با بدن خود آشنا باشید و کمترین تغییر را با پزشک معالجتان در میان بگذارید.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
دستم نمیرسد که در آغوش گیرم، ای ما با که دست در آغوش می کنی. در ساغر تو چیست که با جرعه
درش نوش می کنی، سایه چشم شعله در افکنده ای بشم، زین داستان که با
زندگی منم که هنوز با همه پوچی از تو لبریزم، نه به فکرم که رشته پاره کنم، نبرانم از تو بگریم.
De la tierra de mi corazón, de la tierra de mi vida.
با هزاران جوانه میخوانم بوته نسترم، از ترانه های سپید، از هزاران شراره های نیاز، از هزاران چراغ های
امید.
من تو را در تو جستجو کردم،